ساعت 9 صبح است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با عرض سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و برنامه این ساعت را آغاز میکنم. در این یک ساعت لا بر خبرهای افغانستان و جهان گزارش داریم. در مورد اشتراک رئیس جمهور اشرف غنی در اجلاس شانگهای، مرور بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه های غربی و مطالب دیگر. برنامه های هفته‌وار را نیز داریم، اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. نخست سرخط خبرها. لوی درستیز افغانستان امیدوار است که مخالفت‌ها میان حکومت و اعتراض کنندگان با تفاهم حل شود. مقامات آمریکایی میگویند این کشور برای پایان ماموریتش در افغانستان کدام تاریخی را مشخص نمی‌کند. تعداد تلفات در دو حمله بر پارلمان ایران و آرامگاه آیت الله خمینی به 12 کشته رسیده است. تفصیل خبرها. لوی درستیز افغانستان ابراز امیدواری کرده است که مخالفت ها میان حکومت و اعتراض کننده ها در کابل با تفاهم حل شوند. دگر جنرال محمد شریف یفتلی روز گذشته در نشست خبری کابل گفت:
جناب رئیس جمهور با اعضای پارلمان افغانستان روی از این موضوع بحث داشتن تا بتوانند که از طریق تفاهم و این موضوع حل شود. در غیر از او مطابق قانون جاری افغانستان در مقابل هر نوع زورگوهای اقدام خواست صورت گرفت.
شماره از اعتراض کننده ها در خیمه های تحسن در شهر کابل نشسته و خواهان استعفای رئیس جمهور، رئیس اجرایه و مقام های ارشد امنیتی افغانستان شدند. رئیس جمهور افغانستان در رأس یک هیئت امروز در اجلاس سران سازمان همکاری شانگهای در آستانه پایتخت قزاقستان اشتراک می کند. سازمان شانگهای در سال 2001 میلادی از سوی چین، روسیه، قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان و ازبکستان ایجاد شد. افغانستان، ایران، منگولیا، هندوستان و پاکستان به عنوان ناظران این نشست در اجلاس شرکت می کنند. در این مورد تا دقایق بعد صحبت مفصلی خواهیم داشت. ایالات متحده آمریکا برای پایان ماموریت عساکرش در افغانستان تاریخ معینی را مشخص نمی کند. این را جیمز ماتیس وزیر دفاع و ریک تیلرسون وزیر خارجه آمریکا روز گذشته در سیدنی گفتند. آقای ماتیس و تیلرسون روز سه‌شنبه در نشست مشورتی وزرای استرالیا و آمریکا شرکت کرده و همچنان گفتند که آمریکا اجازه نخواهد داد که افغانستان یک بار دیگر به پناهگاه امن تروریستان تبدیل شود. در دو حمله بالای پارلمان ایران و آرامگاه آیت الله خمینی 12 نفر کشته و ده ها تن دیگر زخمی شدند. مسئولیت این رویداد را که محکومیت جهانی از جمله ایالات متحده را به خود جلب کرد، گروه افراطی دولت اسلامی داعش به عهده گرفته است. جواد ظریف وزیر خارجه ایران در صحبت با خبرنگاران در انقره در مورد حملات مسلحانه روز چهارشنبه کشورش گفت:
تروریستی در مقعد مطهر است امام و مجلس شورای اسلامی رو به مردم عزیز ایران تسلیت عرض میکنم. حتما این اقدام اراده مردم ما برای مقابله با تروریسم رو تقویت خواهد کرد و همه مردم، نیروهای مسلح و مردم ما در برابر این خطر عمومی مقابله خواهند کرد.
حسن روحانی رئیس جمهور ایران با نشر اعلامیه گفته است که این حملات ایران را متحدتر از پیش می سازد. منطقه خودمختار کردستان در شمال عراق 25 ماه سپتامبر را برای برگزاری همه‌پرسی استقلال اعلان کرد. هیمن هوارمی، یک همکار مسعود بارزانی، رهبر منطقه کردستان عراق، دیروز در صفحه تویترش این اعلان را نشر کرده و آن را یک خبر بزرگ خواند. رهبران کرد عراق از چندین سال به این سو روی همه‌پرسی برای استقلال بحث می‌کنند، اما این بحث‌ها به خاطر درگیری میان احزاب سیاسی محلی ناکام شدند. رای دهندگان امروز در انتخابات عمومی بریتانیا اشتراک کرده و تصمیم می‌گیرند که پروسه خارج شدن این کشور از اتحادیه اروپا را کی پیش می‌برد. به نظر مبصرین سیاسی این انتخابات همچنان بر این مسئله که آیا اسکاتلند برای اعلان استقلالیت از بریتانیا همه‌پرسی را انجام خواهد داد یا خیر تأثیر خواهد داشت. چون این انتظار می رود که حزب محافظه‌کار بریتانیا تحت رهبری تریزا می اکثریت خود را در ولسی جرگه 650 عضوی پارلمان بریتانیا حفظ خواهد کرد و ابده چوکی دیگر را هم به دست خواهد آورد. وزیر دفاع کانادا در جریان فشارهای رئیس جمهور امریکا دونالد ترامپ که کشورهای عضو ناتو مصارف نظامی خود را بیشتر بسازند، اعلان کرد که مصارف نظامی کشورش را 73% بیشتر می سازد. هرجیت سجن اظهار داشت مصارف نظامی این کشور در یک دهه به 24.1 میلیارد دلار آمریکایی خواهد رسید و کانادا 1.4% درآمد ناخالص ملی خود را بر اردوی این کشور مصرف خواهد کرد. مصارف کنونی اردوی کانادا 1.2% درآمد ناخالص ملی این کشور را تشکیل می‌دهد. رئیس سابق اداره تحقیقات فدرالی آمریکا FBI جیمز کومی می‌گوید رئیس جمهور دونالد ترامپ از او خواهان وفاداری شده و خواسته بود که تحقیقات را از اولین مشاور امنیت ملیش لغو نماید. کومی این سخنان را دیروز کتبی به کمیته استخبارات مجلس سنای آمریکا پیشنهاد کرد. رئیس جمهور دونالد ترامپ جیمز کومی را از وظیفه برکنار کرده و به جای وی کریستوفر اورای را تعیین کرد. دونالد ترامپ در صفحه تویتر خود کریستوفر اورای را یک شخص مناسب با اعتراف و با اعتبار برای ریاست FBI خوانده است. کابینه انگلا مرکل صدراعظم جرمنی تصمیم گرفته است تا نیروها و طیاره‌های کشفی خود را از پایگاه‌های هوایی انجلیک ترکیه بیرون کند. این تصمیم پس از آن گرفته شد که انقره به اعضای پارلمان جرمنی اجازه دیدار از این پایگاه هوایی را نداد. جرمنی در نظر دارد تا نیروها و طیاره‌هایش را که بخشی از ائتلاف بین‌المللی علیه گروه دولت اسلامی اند از ترکیه به اردن انتقال بدهد. پایان اخبار. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمدند. رئیس جمهور افغانستان در رأس یک هیئت در اجلاس شنگهای اشتراک می کند. یک سخنگوی ریاست جمهوری می گوید
کشور روسیه و کشور چین خواهان این هستند هر نوع همکاری با افغانستان داشته باشند. رئیس صاحب جمهور افغانستان با اینا ملاقات ها دارند.
ارگ ریاست جمهوری در رابطه با بیانات اخیر والی بلخ گفته است چنین اعلامیه ها از سوی اشخاص در داخل و خارج بر تصمیم حکومت تأثیر ندارد. اختلافات در صفوف گروه های مرتبط به داعش در افغانستان. مروری بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه های غربی. حکومت افغانستان حملات دیروزه در تهران را محکوم کرد. یک مقام وزارت خارجه افغانستان گفت
نغوارم چه خپل لغه تسلیت وړاندې کم او دغه حمله چې د ایران په پارلمان سوی ده په سختو چکو محکوم کم.
پیام های صوتی شما که به رادیو آزادی رسیده است. در نیمه دوم ساعت برنامه حقوق بشری و اساسی به نشر می رسد.
حق مالکیت یک حق مهم بشری محسوب می شه.
و همچنان برنامه هفتوار در امتداد لحظه ها را داریم. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، رئیس جمهور افغانستان در رأس یک هیئت امروز در اجلاس سران سازمان همکاری شنگهای در آستانه پایتخت قزاقستان اشتراک میکند. رئیس جمهور اشرف غنی روز گذشته با نماینده های برخی از کشورهای عضو شنگهای در کابل دیدار داشت. فرشته‌نگاه با جزئیات بیشتر.
رئیس جمهور افغانستان بر علاوه اشتراک در نشست سران سازمان همکاری های شانگهای با رهبران آسیای میانه و هندوستان نیز ملاقات های جداگانه خواهد داشت. نجیب آزاد معاون سخنگوی رئیس جمهور اشرف غنی در صحبت با رادیو آزادی گفت همچنان قرار است که رئیس جمهور غنی در حاشیه اجلاس شانگهای بر علاوه رهبران دیگر با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه و شی جی پینگ رئیس جمهور چین ملاقات کند و ثبات و امنیت افغانستان را مورد بحث قرار دهد.
کشور روسیه و کشور چین خواهان این است که تا اینا هر نوع امکاناتی و هر نوع همکاری با افغانستان داشته باشند و لحاظه دولت افغانستان و رهبریت رئیس صاحب جمهور افغانستان با اینا ملاقات های جانبه دارند تا با جزئیات در مورد نشست افغانستان بحث صورت بگیره. قسمی که نماینده های اینا در نشست پروسه کابل همکاری همجانبه را با افغانستان اعلام کردند، رؤسای جمهور این دو کشور همکاری هر جانبه با افغانستان، مبارزه علیه تروریسم و بین‌المللی در افغانستان اینا حمایت خود را اعلام کنند.
افغانستان به روز سه‌شنبه با اشتراک نماینده های 27 کشور و سازمان های بین‌المللی میزبان کنفرانس به نام پروسه کابل بود. در اعلامیه این نشست گفته شده که تمامی کشورهای منطقه باید مشترکاً در مورد پروسه سیاسی افغانستان و تامین ثبات در منطقه سعی کنند. افغانستان در اجلاس سازمان همکاری های شانگهای به عنوان ناظر اشتراک می کند. بر اساس معلوماتی که به دسترس رادیو آزادی قرار گرفته است، اشتراک در اجلاس شانگهای در اجندای کاری رئیس جمهور غنی شامل نبود، اما کشورهای عضو این سازمان در آخرین دقایق رئیس جمهور افغانستان را برای اشتراک در این اجلاس تشویق کردند. رئیس جمهور اشرف غنی پیش از این که رهسپار قزاقستان شود، روز گذشته با 16 سفیر سفارت آمریکا در کابل و سفیران بریتانیا، اتحادیه اروپا، ناتو و جرمنی در ارگ ریاست جمهوری ملاقات کرد. در این ملاقات همچنان قمندان عمومی ماموریت حمایت قاطع نیز حضور داشت. رئیس جمهور افغانستان شام روز گذشته در رأس یک هیئت برای اشتراک در 17 نشست شانگهای عازم قزاقستان شد. انتظار می رود که هیئت افغانستان در آستانه پایتخت قزاقستان با نماینده های آسیای مرکزی و هندوستان روی اینکه کشورهای منطقه چگونه می توانند در راستای تامین امنیت در افغانستان همکاری کنند صحبت خواهد کرد.
کاروان زهر،
برنامه رادیو آزادی در مورد تولید و قاچاق مواد مخدر.
یک شنبه ها و چهار شنبه ها ساعت 1:30.
ارگ ریاست جمهوری در واکنش به اظهارات والی بلخ می گوید رد کردن اعلامیه و یا تصمیم حکومت از سوی اشخاص داخل و بیرون از حکومت بر تصامیم ارگ تأثیر ندارد. نجیب الله آزاد، معاون سخنگوی رئیس جمهور، همچنان در واکنش به اظهارات وزیر خارجه گفته است اختلاف نظر میان سیاسیون یک اصل است و اظهارات اخیر صلاح الدین ربانی از آدرس حزبش بوده است، نه از آدرس وزارت خارجه. در همین حال برخی کارشناسان حقوقی میگویند کارمندان بلندرتبه دولتی بر اساس قانون حق انتقاد از حکومت را ندارند. نصرت پارسا موضوع را پیگیری کرده است.
ریاست جمهوری افغانستان در واکنش به اظهارات اخیر عطا محمد نور والی بلخ میگوید تصامیم در ارگ و کابینه گرفته می شود و اظهارات اشخاص داخل و خارج حکومت مبنی بر رد کردن فیصله ها و اعلامیه ها هیچ تأثیر بر تصامیم ارگ به میان نمی آورد. نجیب الله آزاد، معاون سخنگوی رئیس جمهور، روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی همچنان به اظهارات اخیر صلاح الدین ربانی وزیر امور خارجه واکنش نشان داد و گفت اختلاف نظر میان سیاسیون یک اصل است.
سرپرست وزارت خارجه جناب ربانی اونا از آدرس حزب خود چیزایی که گفتن از او آدرس گفتن. من در مورد والی صاحب ناتیه در مورد تصامیمه که حکومت افغانستان داره رد کردن پس این مورد ما چی بگویم؟ رد کردن یعنی تصامیم بر ارگ گرفته میشه، حتی تصمیمه که رئیس صاحب جمهور کابینه مشترک میگن قابل قبول می باشه. کسانی که بیرون از حکومت است، کسانی که داخل از حکومت است، با رد کردن اونا تاثیر بالای تصامیم ارگ نمی آورد.
به دنبال وقوع چند رویداد تروریستی و تظاهرات شمار از باشنده های پایتخت، صلاح الدین ربانی وزیر خارجه و سرپرست جمعیت اسلامی از حکومت خواست تا محمد حنیف اتمر مشاور امنیت ملی و سران نهادهای امنیتی را برکنار کند. دفتر شورای امنیت به این خواست جمعیت اسلامی واکنش نشان داد و آن اظهارات را سیاسی خواند و گفت مشاور امنیت ملی صلاحیت اجرایی ندارد. اما با تازگی تا محمد نور والی بلخ در واکنش به این اعلامیه دفتر شورای امنیت ملی گفته است بیشتر مقام های امنیتی بدون تایید مشاور امنیت ملی مقرر نمی شوند. در همین حال برخی کارشناسان حقوقی می گویند مقام های حکومتی حق ندارند تا اظهارات ضد حکومتی داشته باشند. کبیر رنجبر، یکی از این کارشناسان، به رادیو آزادی گفت این مقام ها اگر بیشتر به انتقاد از حکومت تمایل دارند باید پیش از آن استفاده هند.
زمان این نامه تر می کار کنند که از پستای خود استعفا بدن و از یک موضوع اپوزیسیون اینا دولت انتقاد کنند، حاکمیت انتقاد کنند و او انتقادم ما به یقیده هستم که مورد پذیرش مردم قرار میگیره که اگر بر مبنای یک طرح مشخص و باشه و اگر انتقادم میکنند نارسایی ها را قسمی باید مطرح کنند که در راه بیرون رفت پیشنهاد کنند.
آقای رنجبر همچنان میگوید چون این اظهارات به نفع مردم نیست و باید سیاسیون برای یک پارچگی ملت ابراز نظر کنند و گفته وی در شرایط فعلی مخالفان مصالح دولت تلاش میکنند تا از اختلاف ها میان سیاسیون و مقام های حکومتی بهره گیری کنند. نصرت پارسا، رادیو آزادی، کابل.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 1296 FM 100.5.
شنوندگان گرامی، یادآور میشیم که برنامه های امروزی رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای آمریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز میکند. برنامه های رادیو آزادی را ادامه میدهیم. بر اساس نامه یک قمندان داعش که در اختیار آژانس خبری اسوشیتد پرس قرار گرفته است، تنش‌ها و اختلافات روی قدرت بین گروه‌های افغان مرتبط با شورشیان گروه دولت اسلامی در حال افزایش است. این اختلاف در حال افزایش مخصوصاً گروه‌های ازبک و گروه‌های پاکستانی داعش را که با اداره استخبارات پاکستان ISI نزدیکاً در برابر هم قرار داده است. آرش هماین با جزئیات بیشتر در این مورد.
در نامه‌ای که توسط یک قمندان ارشد شورشیان گروه دولت اسلامی یا داعش نوشته شده، گفته می شود که اختلافات روی قدرت بین گروه های داعش در افغانستان و پاکستان در حال افزایش است. بر اساس این نامه، به طور خاص این اختلافات جنگجویان بدنام و تندخوی ازبک مربوط به داعش را در برابر گروه های پاکستانی داعش قرار داده است که با اداره استخبارات ISI پاکستان نزدیکند. شورشیان داعش در سال 2014 میلادی در این منطقه تبارز کرده به نام امارت خراسان اعلام موجودیت کردند که نام تاریخی بخش‌های از افغانستان، ایران و کشورهای آسیای میانه محسوب می‌شود. این نامه که از نزد یک جنگجوی دیگر مرتبط با داعش که دستگیر شده به دست آمده و در اختیار آژانس خبری اسوشیتد پرس قرار گرفته است، توسط ماویه ازبکستانی امضا شده است که ادعای رهبری داعش را بعد از مرگ عبدالحسیب در این منطقه دارد. عبدالحسیب در ماه اپریل سال جاری میلادی در نتیجه عملیات مشترک نیروهای آمریکایی و افغان کشته شد. ماویه ازبکستانی این نکته را رد می کند که بعد از مرگ عبدالحسیب شخص به نام شیخ اسلم فاروقی رهبری داعش را در این منطقه به عهده گرفته است. ماویه ازبکستانی اداره استخبارات ISI پاکستان را در عقب این تبلیغات و آوازه ها خوانده است. در این نامه ماویه ازبکستانی می نویسد: حتی اگر این اطلاعات درست هم باشد، در آن صورت اداره استخبارات ISI پاکستان در عقب آن قرار دارد. ما آن را نمیپذیریم چون برای خداوند و دین وای می جنگیم. در این نامه ماویه ازبکستانی با آنهایی که او آنها را کافران، سازمانهای استخباراتی و نیرنگ بازان خوانده هشدار داده گفته است که آنها از عقب پرده ها عمل می کنند. جنگجویان آسیای میانه و افغان داعش می خواهند رهبری این گروه را از چنگ پاکستانی ها بیرون کنند. بانکه حافظ سید خان، بنیانگذار داعش در افغانستان، یک مرد قبایلی پاکستانی بود و در ماه جولای سال 2016 میلادی در نتیجه حمله یک تیاره بی پیلوت کشته شد. به نوشته آژانس خبری اسوشیتد پرس، به نظر می رسد که بعد از اجلاس اخیر که در منطقه قبایلی پاکستان صورت گرفت و در آن حدود 40 قمندان ارشد داعش اشتراک داشتند، به گفته دو شخصی که از جریان این اجلاس آگاهی دارند، درس‌ها بین گروه‌های مرتبط با شورشیان گروه دولت اسلامی یا داعش در این منطقه افزایش یافته است.
برنامه مربای مرچ پس از این روزهای شنبه در برنامه نوی صبح و روزهای یک شنبه در برنامه ساعت 5 عصر پخش می شود.
و حالا هم مصطفی صدیقی مرور دارد بر موضوعات مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه های غربی.
روزنامه گاردین با عنوان درشت نوشته است که افغانستان در میان خشونت و اعتراض نشست صلح برگزار کرد. مقاله نویس گفته که این حمله که بیش از 150 کشته و بیش از 300 زخمی بر جای گذاشت، مرگبارترین حمله از سال 2001 میلادی در افغانستان بوده است. گاردین گفته است که رئیس جمهور غنی در برابر نمایندگان 20 کشور پاکستان را به جنگ اعلام ناشده علیه افغانستان متهم ساخت. روزنامه گفته است که این نشست زیر سایه اعتراض‌های آمد که به دنبال انفجارهای مرگبار اخیر در کابل برانداخته شده است. نیویورک تایمز هم به تحولات امنیتی اخیر در افغانستان پرداخته و نوشته است که انفجار مرگبار هفته گذشته در کابل دشواری‌های فراروی حکومت افغانستان را در زمینه برقراری امنیت برملا ساخت. دشواری‌های مبارزه با شورشگری طالبان و حضور فزاینده گروه دولت اسلامی یا داعش در افغانستان. مسئولیت حمله‌های کابل را هنوز هیچ گروه به عهده نگرفته است.
روزنامه گفته است که ایالات متحده در 13 سال نخست جنگ افغانستان نزدیک به 700 میلیارد دلار را در این کشور هزینه کرده است. اما به گفته مقاله نویس، هنوز هم نیروهای افغان با کمبود نیروی بشری، تجهیزات و آموزش لازم که برای واپس گرفتن مناطق تحت کنترل طالبان نیاز است، روبروستند. نیویورک تایمز گفته است که اکنون ایالات متحده در مورد اعزام تا به 5000 نیروی بیشتر به افغانستان غور می کند. و هدربار گزارشگر ارشد دیدبان حقوق بشر در گزارش گفته است که انفجارهای اخیر کابل یک بار دیگر ضرورت اشتراک زنان در گفتگوهای صلح را برجسته ساخته است. هدربار نوشته است که تصویر پس از تمام شدن نشست کابل نشان می‌دهد که تنها 2 زن افغان در میان 47 تن از اشتراک کنندگان افغان و خارجی حضور دارند. نویسنده این را یک اشتباه بزرگ خوانده و گفته است که تحقیق نشان می‌دهد که اشتراک پررنگ زنان در مذاکرات صلح چانس موفقیت و رسیدن به توافق صلح را افزایش می‌دهد. هدربار گفته است اگر قرار است صلح بیاید، زنان باید در گفتگوها در کنار مردان حضور داشته باشند.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. حمله بالای پارلمان و آرامگاه آیت الله خمینی در تهران 12 کشته و 10 زخمی به جا گذاشته است. این رویداد از سوی رهبران افغانستان و دیگر مقام‌های جهان شدیداً محکوم شد. با آنکه داعش یا گروه دولت اسلامی مسئولیت این حملات را به عهده گرفته است، سپاه پاسداران ایران می‌گوید آمریکا و عربستان سعودی مسئول این رویدادند. فرشته نگاه با جزئیات بیشتر.
رهبران حکومت وحدت ملی افغانستان عملی روز چهارشنبه ایران را شدیداً محکوم کردند. در دو عملی که روز چهارشنبه آرامگاه آیت الله خمینی و پارلمان ایران را هدف قرار دادند، به گفته مقام‌های ایرانی 12 تن کشته و 43 تن دیگر زخمی شدند. ریاست جمهوری افغانستان با نشر اعلامیه این رویداد را شدیداً محکوم کرد و گفت که افغانستان انتظار دارد که تمامی کشورها به خصوص همسایگان افغانستان تهدید تروریسم را جدی بگیرند. ریاست اجرایی افغانستان نیز با نشر اعلامیه گفت عملیات ایران نشان می‌دهد که هیچ کشور در جهان از شر تروریسم و هراس افغانی در امان نیست. حکمت خلیل کرزی، معاون وزارت خارجه افغانستان که روز گذشته در یک نشست خبری صحبت میکرد، در مورد عملیات در ایران گفت:
نغوارم چه خپل لغه تسلیت وړاندې کم او دغه حمله چې د ایران په پارلمان سویده دغه په سختو چوکو محکوم کم.
گروه افراطی دولت اسلامی یا داعش مسئولیت عملات روز چهارشنبه ایران را به عهده گرفت، اما سپاه پاسداران ایران ایالات متحده ای آمریکا و عربستان سعودی را مسئولین عملات خوانده و گفته که انتقام خواهد گرفت. در اعلامیه سپاه پاسداران ایران آمده که این حمله تروریستی یک هفته پس از ملاقات میان رئیس جمهور آمریکا و مقام‌های عربستان سعودی صورت گرفت و از اینکه گروه دولت اسلامی مسئولیت آن را به عهده گرفته، ثابت می‌سازد که این دو کشور در آن دست دارند. محمد حسین نجات، معاون سپاه پاسداران ایران، به خبرگزاری فارس گفته که مهاجمان که بالای پارلمان حمله کردند بین سنین 20 تا 25 بودند. جواد ظریف، وزیر خارجه ایران، در صحبت با خبرنگاران در انقره در مورد عملات روز چهارشنبه کشورش گفت:
تروریستی در مقعد مطهر از امام و مجلس شورای اسلامی رو به مردم عزیز ایران تسلیت عرض میکنم. حتما این اقدام اراده مردم ما برای مقابله با تروریسم رو تقویت خواهد کرد و همه مردم، نیروهای مسلح و مردم ما در برابر این خطر عمومی مقابله خواهند کرد.
حسن روحانی، رئیس جمهور ایران، نیز گفته که وقوع این گونه عملات ایران را در مبارزه با تروریسم متحدتر از پیش می سازد. اما ابوالحسن بنی صدر، رئیس جمهور سابق ایران، در صحبت با رادیو آزادی می گوید ایران به خاطر داشتن نقش فعال در جنگ کشورهای منطقه نمی تواند دروازه خودش را برای تروریسم مسدود کند.
رژیم ایران در منطقه در 6 جنگ شرکت داره، یکیش جنگ از راه ترور است. بنابراین وقتی همچه جنگی هست و در کشورهای منطقه و بیرون منطقه همین ترور انجام میگیره، نمیشود مرزهای کشور رو بست. خواهی نخواهی این گونه اعمال تروریستی در ایران هم انجام میگیره.
عملات روز چهارشنبه ایران محکومیت بین المللی از جمله ایالات متحده آمریکا را به خود جلب کرد، اما واشنگتن همچنان گفته که ایران از تروریستان حمایت میکند و اکنون تروریستان مردم ایران را هدف قرار میدهند. آنتونیو گوترش منشی عمومی سازمان ملل نیز عملات ایران را محکوم کرده و گفته که کسانی که مسئولین خشونت غیر قابل توجیه اند باید به جزای اعمالشان برسند.
دستگاه یا میکانیزم انتیکیته را چیست و چی اهمیت دارد؟ به عقیده دانشمندان دستگاه یا میکانیزم انتیکیته را که در پایان قرن دوم قبل از میلاد مسیح ساخته شده است، نخستین کامپیوتر قیاسی در جهان محسوب می شود و یونانی های باستان از آن برای محاسبه در حرکت آفتاب، مهتاب و سایر سیارات استفاده می کردند. آرش همایون با جزئیات بیشتر.
در سال 1902 میلادی، زمانی که باستانشناس یونانی ولریوس استیس در اطراف جزیره آنتیکیتره بقایای یک کشتی باربری رومی را برای یافتن آثار باستانی کاوش می‌کرد، پارچه‌های فلزی برنز را یافت که به گراری‌ها شباهت داشتند. بعدها معلوم شد که این گراری‌ها متعلق به دستگاه یا میکانیزمی هستند که امروز به نام آنتیکیتره یاد می‌شود. به عقیده دانشمندان دستگاه یا میکانیزم آنتیکیتره نخستین کامپیوتر قیاسی در جهان محسوب می شود که توسط یونانی های باستان برای محاسبه حرکت آفتاب، مهتاب و سایر سیارات از آن استفاده می شد. دانشمندان به کمک دستگاه یا میکانیزم آنتیکیتره مهتاب گرفتگی و آفتاب گرفتگی را پیش بینی می کردند و از آن برای تعیین علائم بازی های آینده المپیک نیز در یونان استفاده می شد. میکانیزم آنتیکیتره که حدود 2000 سال عمر دارد می تواند عملیه های جمع، منفی، ضرب و تقسیم را نیز اجرا نموده، تقویم قمری را در جریان سال نشان داده و موقعیت آفتاب و مهتاب را در زودیاک یا دایره البروج نشان دهد. میکانیزم آنتیکیتره از حدود بیش از 30 گراری خیلی مغلق ساخته شده است که در یک چوکات مرکب از چوب و برنز جابجا شده‌اند. این دستگاه به اندازه یک قوطی بود هاست و گفته می شود که در پایان قرن دوم قبل از میلاد مسیح در جزیره رهودوس ساخته شده است. با آنکه دستگاه یا میکانیزم آنتیکیتره با ساختاری میخانیکی و گراری های فلزیش و کامپیوترهای قرن 20 و 21 هیچ شباهت ندارد، اما به نوشته روزنامه دی تلگراف به عملکرد میخانیکی این دستگاه به مثابه نخستین کامپیوتر در جهان نگریسته می شود. دستگاه یا میکانیزم آنتیکیتره امکان اجرای محاسبات را فراهم کرده بود که در آن زمان توسط انسان تقریبا ناممکن بود.
اخبار، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com.
شنوندگان گرامی، حالا بیایید بعضی پیام های شنوندگان رادیو آزادی را در مورد کمبود کتاب های درسی در افغانستان بشنویم.
پیام ها و پاسخ ها.
سلام به همه شنوندگان رادیو آزادی. کتاب هایی که از کابل بخشین مکتبات در ولایت غزنی و بافتستان چقدر ارسال کردن رسیده، ولیکن در مکتب شمس العارفین کلش را انبار کردید، در ریاست معارف توضیح نکرد، توضیح نمیکنه.
شاولی فواز هستم، یکی از استادای لیسه ولسوالی پسابند. معارفی و اکثری مکاتب هیچ نوع کتاب در مکاتب وجود نداره. تعداد شاگرد ها در یک سمت تعداد 40 نفر شاگرد داره، ولی یک جلد کتاب وجود نداره.
محترم آقای اسدالله حنیف بلخی، وزیر صاحب معارف، در مجموع مسئله کتاب ها و کتاب رساندن فعلا چطور است؟
کتاب ها ولایات اطراف کابل ما قبلن خود وزارت معارف وسایل نقلی خود رسانده بود، توزیع کرده بود، ولی ولایت دوردست نسبت بعضی معاذیر نرسیده بود. ولی هدایت جلاد ناب رئیس جمهور بوده که به ولایات غزنی، زابل، قندهار، هرات و اروزگان و نیمروز از این طریق اکمالاتی اردو روان شد و کتابا را تا جایی که من اطلاع دارم همه ولایت‌ها توزیع کرده رفتند و ریاست معارف او را توزیعش شروع کرده تا هرات رسیده بود. در ولایات جوزجان، بلخ و سمنگان خودم سفر داشتم، در اونجا هم از لحاظ کتاب مشکلات داشتن که قبلا کتاب فرستاده شده بود ولی کتابا مجموعاً کفایت نکرده بود، بعضی ولایت‌ها کمبود داشت. با ارزیابی که در وزارت معارف صورت گرفته،
هیچ سالی کتاب به اندازه شاگرد چاپ نشده بوده. متاسفانه نواقص و کمبودی ها وجود داشته که ما آل امسال این را در نظر گرفتیم که پیش از که فرصت ها ضایع شود به چاپ کتاب ها بپردازیم و استرس شاگرد عزیز ما قرار بدیم.
شنوندگان گرامی، یادآور می‌شویم که برنامه‌های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. در همین جا می‌رسیم به نیمه برنامه. ساعت 9:30 است. توجه کنید به سرخط خبرها. لوی دریستیز افغانستان ابراز امیدواری کرده است که مخالفت‌ها میان حکومت و اعتراض کننده‌ها در کابل با تفاهم حل شوند. رئیس جمهور افغانستان در رأس یک هیئت امروز در اجلاس سران سازمان همکاری های شانگهای در آستانه پایتخت قزاقستان اشتراک می کند. ایالات متحده آمریکا برای پایان ماموریت عساکرش در افغانستان تاریخ معینی را مشخص نمی کند. این را جیمز ماتیس وزیر دفاع و ریکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا روز گذشته در سیدنی گفتند. در دو حمله بالای پارلمان ایران و آرامگاه آیت الله خمینی در تهران 12 نفر کشته و 10 نفر دیگر زخمی شدند. منطقه خودمختار کردستان در شمال عراق 25 سپتامبر را برای برگزاری همه‌پرسی استقلال اعلان کرده است. رای دهندگان امروز در انتخابات عمومی بریتانیا اشتراک کرده و تصمیم می‌گیرند که پروسه خارج شدن این کشور از اتحادیه اروپا را کی پیش ببرد. وزیر دفاع کانادا در جریان فشارهای رئیس جمهور ترامپ که کشورهای عضو ناتو مصارف نظامی خود را بیشتر بسازند اعلان کرد که مصارف نظامی کشورش را 73% بیشتر می‌سازد. و رئیس سابق اداره تحقیقات فدرالی آمریکا FBI جیمز کومی میگوید رئیس جمهور دونالد ترامپ از او خواهان وفاداری شده و خواسته بود که تحقیقات را از اولین مشاور امنیتی ملی‌اش لغو نماید. در این میان رئیس جمهور ترامپ کریستوفر ای ورای را به حیث رئیس نو FBI تعیین کرده است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، برنامه های رادیو آزادی هر روز از ساعت 7 صبح تا 7 شام و رادیو آشنا صدای آمریکا از ساعت 7 شام تا 7 صبح روی همین امواج ادامه دارند. برنامه های رادیو آزادی را ادامه میدهیم. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه میگوید در صورت جنگ میان کشورهای دارنده سلاح هسته‌ای هیچ کس زنده نخواهد ماند. آقای پوتین این مسئله را در یک فیلم مستند ابراز داشته است که قرار است به زودی در تلویزیون آمریکا منتشر شود. پوتین در این فیلم مستند فرصت وسیع یافته است تا شکایاتش از آمریکا را ابراز کند. زرغونه منگل با جزئیات بیشتر.
رئیس جمهور پوتین در جریان سلسله از مصاحبه‌های مفصل با اولیور استون، فیلمساز معروف هالیوود، نظریاتش را ابراز نموده که قرار است در یک فیلم مستند منتشر گردد. فیلمی که به نظر می‌رسد پوتین در آن فرصت زیاد یافته است تا شکایات و نارضایتی‌هایش را از آمریکا ابراز بدارد. این سریال مستند سر از 12 ماه جون در برنامه شو تایم منتشر می شود. مصاحبه اولیور استون با پوتین به دنبال سلسله از انتقادات اخیر پوتین از امریکا صورت گرفته است که وی در آن واشنگتن را متهم به دخالت در امور مسکو نموده و هم به سوء استفاده از پیمان ناتو برای منافع خارجی خود متهم می کند. همین مسائل بر اساس صحنه‌های این فیلم مستند که از قبل در اینترنت نشر شده در مصاحبه پوتین با اولیور استون فیلمساز آمریکایی هم مشاهده می‌شود. زمانی که استون از پوتین سوال می‌کند که آیا ایالات متحده در یک جنگ داغ با روسیه دست بالا خواهد داشت، پوتین می‌گوید هیچ کس زنده نخواهد ماند. اظهارات پوتین در این مصاحبه منعکس کننده بیانات 17 سال گذشته وی در قدرت بوده است. به شمول سخنرانی که او در فوروم اقتصادی جهان هفته گذشته در سینت پیترزبورگ داشت و در آن ناتو را وسیله پالیسی خارجی واشنگتن خواند. پوتین در این مصاحبه گفته است روسیه مجبور خواهد بود آمادگی نظامیش را در پاسخ به آنچه وی تهدید ناتو خواند افزایش دهد. ناتو بار بار گفته است برای روسیه تهدید نیست و تنها بر اساس میثاق همین پیمان اعضایش را حفاظت می کند. قابل ذکر است که تلویزیون بلومبرگ که حق نشر 2 ساعت اول این فیلم مستند را عقض نموده گفته است این فیلم اظهارات پوتین را با حقایق مقایسه نکرده و هم نظریات مخالف وی را نگرفته است. این فیلم مستند همچنان جمله عجیب پوتین را گرفته است که می گوید من یک زن نیستم پس روزهای بد ندارم. او می گوید نمی خواهد کسی را توهین کند. این فقط طبیعت اشیاست. بعض حقایق مسیر طبیعی را می پیمایند. اولیور ستون فیلمساز امریکایی در صحبت با یک تلویزیون استرالیایی گفته است پوتین را دوست دارد و محترم مشمارد ولی افزوده است من در این مصاحبه پوتین را آزار دادم در مقابلش تند بودم و از وی سوال کردم که چرا در انتخابات امریکا مداخله کردی؟
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید شنوندگان گرامی. حالا 2 برنامه هفتوار رادیو آزادی یکی پی دیگر به نشر میرسد. تا دقایق بعد برنامه در امتداد لحظه ها را میشنوید، اما قبل از آن شمیلا جاوید با حقوق اساسی و بشری با شماست.
حقوق اساسی و بشری.
سلام بر شما شنونده های عزیز رادیو آزادی، شما را به برنامه حقوق اساسی و بشری که با میزبانی من شمیلا جاوید راه می گردد خوش آمدید می گویم. در این برنامه در مورد حق مالکیت با عبدالواحد سیرت عامر بخش نظارت و بررسی از خطی ها دفتر صحبی کابل کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان بحث می کنیم. خب آقای سیرت را به استدیو رادیو آزادی خوش آمدید می گیم. آقای سیرت در آغاز اگر لطف کنین بگوین که حق مالکیت چیست؟
در قدم نخست سلام به شما، به شنونده های عزیز احترامات خود تقدیم میکنم. حق مالکیت یک حق مهم بشری محسوب میشه و در دین مبین اسلام در قرآن عظیم شان به این به عبارات مختلف اشاره شده که عبارت از انفاق، صدقه، قرض، ارث. البته هر کدام معنای خود داره و جای خود داره، به او محل و به او معانی اگر بپردازیم وقت بیشتر میگیره. یعنی اثبات حق مالکیت چون منقول و غیر منقول باشه قرآن عظیم شان به اشاره کرده. پس به می اساس دین مبین اسلام وقتی که حقوق ثابت کرده خوب است جا داره که صحابه جلیل هم در این مورد اشاره بکنیم که فعلا نامش از ذهن فراموش شده، وقتی که به نام صدقه اجر و ثواب از پیامبر صلی الله علیه و سلم شنید، خانمش در باغش بود که تقریبا باغش در حدود 600 اصل درخت خرمایی بود، صدا میزنه که من این مال را به در راه الله صدقه کردم، شما از اینجا خارج شوید. و در دست طفلش 2 تا خرما به روایتی که است و 1 خرما در دهن مادرش سعی یک کوشش کرد امو خرما که در دهن طفلش بوده او را و ازش بگیرد امو باغ بانه کی مالکیت ما نیست، فعلا مالکیت دیگه کس شد. بنان ازی یعنی به نام صدقه که هر کس مال چی منقول و غیر منقول داشته باشه صاحب حق است و میتونه از مال خود هر نوع استفاده کرده میتونه به او میتونه. همچنان ما شما در وثیقه ملی ما که عبارت از قانون اساسی است در ماده 40 ذکر شده که هر کس حق مالکیت را دارا شده میتونه و همچنان در اعلامیه جهانی حقوق بشر به این رابطه اشاره شده، در قوانین مساخای بین الملل اقتصادی اجتماعی فرهنگی به حقوق ذکر شده. پس اگر جمع‌بندی بکنیم از نصوص اسلام گرفته تا وثیقه ملی و بین المللی بعد از حیات، حق مالکیت یک مهم و حق بشری هر انسان است که به او اطلاق میشه که باید هر کس حق مالکیت داشته باشه.
خب آقای سیرت اگر لطف کنین بگوین که حق مالکیت چی وقت و چگونه ثابت شده میتونه؟
سوال خوب به این چیز کردین. به دوستای عزیز خود باید بگویم که حق مالکیت به نفس مجرد حق حیات حق مالکیت ثابت میشه. به طور مثال وقتی که الله ذوالجلال روحی را در رحم مادر به جنین میدمید یا نفخ روح میشه، در او وقت امی جنین حق مالکیت برش داده میشه، چی او در بطن مادر باشه و یا به دنیا آماده باشه. پس در اینجا حق مالکیت در 2 حالت بعد از نفخ روح حق مالکیت در اینجا ثابت میشه. ولو اگر جنین و یا طفل در بطن مادر باشه، به دنیا نامده باشه، پدری از این مثال یا از کسایی که زی حقوق هستن به مجرد فوت از یا ای در بطن مادر هم حق مالکیت شده میتانه، مادامی که طفل در بطن مادر فوت نکنه و تا تولد و تا در حیات چی در بطن مادر و چی در بیرون باشه حق مالکیت را داره و دارام وینده در فرق نیست، چی و طفل باشه، دختر باشه، پسر باشه، پیر باشه، جوان باشه یا مجنون و یا مهتوی باشه، همشان دارای حقوق و امتیاز حق مالکیت را داره و یک حق بشری و مهم محسوب میشه.
بله. خب قسمی که ما شما میدانیم در شماری از خانواده های افغان زنان فاقد مالکیت میدانن، شما بگین که آیا زنان هم میتونن صاحب مالکیت باشن؟
بله، خوب سوال اشاره کردین. متاسفانه در کشور ما اگر از یک طرف داد از اسلام و از دین زده میشه و از دیگر طرف یک اصل دین را پامال کرده، در اینجا اشاره است از پیامبر صلی الله علیه و سلم که علم میراث نصف علم است. هرگاه این علم میراث فراموش شود گویا نصف علم فراموش میشه. چرا؟ در اینجا حق مالکیت بر زنان در افغانستان خاصتاً، که چون وقت برنامه کم است متاسفانه بگم که ما قبلا به اشاره کردم که جنینی که در بطن مادر باشه، چی و دختر باشه، چی پسر باشه، چی در دنیا باشه، چی در بطن مادر باشه، چی در خانه باشه، چی و عروس شدگی باشه، حق مالکیت زن داره و بر ما قبل از اسلام بهترین نمونه حضرت بی بی خدیجه الکبرا رضی الله عنها هست که صاحب مالک بوده، مالک بوده و حضرت پیامبر صلی الله علیه و سلم در مال از او به تجارت شتافت و از اینجا ثابت میشه که در دین مبین اسلام ما همچنین حق مالکیت بر زن هم است. در قانون اساسیم که ماده 40 میگه هر کس، یعنی کس اطلاق اینجا به پسر، دختر، متأهل، غیر متأهل، در خانه، در بیرو، برای کلگی ثابته. ولی کسی که در جامعه برای زیان میته، معنی از ایست که وا نصف دین را فراموش کردن و ای یک گناه بزرگی است که کس حق کس را نمیته، خاصتا برای خانم های عزیز ما که وا از این حقوق محروم هستن. امیدوار هستم که مردای ما و اولیای فامیل حقوق و امتیازات فرزند و پس دختر را بیاموزه و هر کس را به حق و حقوقش برش قائل باشن.
بله. خب شنوندای عزیز، فعلا یک وقفه کوتاه داریم، دوباره به برنامه برمیگردیم.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی.
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش.
هیچ در ما کتاب نمیدن.
نه تعلیم، نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
شنوندای عزیز، برنامه حقوق اساسی و بشری است که از رادیو آزادی میشنوید. خب آقای سیرت، اگر لطف کرده توضیح بدین که هرگاه یک مرد اولاد ندارد و فوت میکنه، حق مالکیت او به کی میرسه؟
اگر کسی مرد مجرد باشه فوت میکنه، طبعا در مورد ارث و باب ارث در قانون و شریعت ما داریم، به مو اصنافی که هر کس اقرب است به این مرد حق اولیت از او می باشد، در صورتی که مجرد باشه. در صورتی که اگر متأهل باشه و اولاد نداشته باشه، وقتی که این شخص فوت میکنه و از این مال بجا میمونه، چی منقول و غیر منقول، در قدم نخست دین مبین اسلام ما و قوانین مدنی ما اشاره میکنه که اول دین ازی ادا شود. بعد از دین ازو اگر خانم ازی حیات داشته باشه، ششم حصه مال اول حق خانم ازی است. بعد ازو به ورثه‌ای که اقرب باشه، نزدیک باشه، به لحاظ اصناف که شرایط تعیین کرده، مال به او داده میشه. پس ازی لحاظ و بو سوال قبلی شما اگر جنبندی بکنیم، پس زن در دین مبین اسلام نسبت به مردا به نظر خودم حق مالکیت بیشتر داره. یکی حق مهرش است که بالای مرد داره، یک حق. حق خوراکش سر شوهرش است، حق خانه سر شوهر داره و همچنان حقوق ارث و دیگه حقوق. پس در اینجا ما میتونیم که خانم ها عزیز ما، همشهرهای عزیز ما، از حقوق بیشتری در دین مبین اسلام یا دارا هستند، ولی متاسفانه که امروز جامعه ما به حقوق از یا به امتیاز از یا قائل نیستن. این تقصیر از مردای ماست، نه تقصیر از دین و از قوانین ما.
آقای سیرت بسیار زیاد تشکر.
تشکر از شما. خیلی
شنونده های ارجمند، این بود برنامه این هفته حقوق اساسی و بشری که روی موضوع حق مالکیت با عبدالواحد سیرت عامر بخش نظارت و بررسی از تخطی ها دفتر صاحبه کابل کمیسیون مستقل حقوق بشر بحث شد. تا برنامه بعد، خداوند یار و مددگارتان.
در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
مایی از خودم و سیاد این از میالی دوام دارد.
تاق زرنگار که به زر گلکاری شده
کلنگی تاج کفته داره، پاپکی داره، 40,000 می خرید نداره.
این سرنده برای ساز و لوگر.
تهیه کننده مهریه انوری.
شنونده های عزیز سلام، با امید اون که از حوادث ناگوار در امان باشید، برنامه این هفته در امتداد لحظه ها را تقدیم میکنیم. آیا در افطاری های سابق و کنونی افغان ها در ماه مبارک رمضان تغییرات آمده است یا خیر؟ و مردم در گذشته بر علاوه از آن با صدای چی چیز روزی خود را افطار می نمودند؟
تغییرات زیاد آمده در رمضان، افطاری تیار میکردن مردا بدخوی.
از طرف شام ماه مبارک رمضان توپ میزد.
مگر حال به خانوما بسیار سهولت شده در افطار، مثلا همه چیز تیار از بازار خریداری میکنن.
چهار بازار دور بود، دوکار نبود، با زمرای او نمک افطار میکنن ماه رمضان.
اکنون درباره رسم و رواج های ماه مبارک رمضان که از قدیم بین مردم افغانستان عنعنات وجود دارد مطلب را تقدیم میکنیم.
یا مولا علی، یا مولا علی، یا مولا علی، بازم به سلامت آمدم سر تا به قدم.
شنونده های عزیز، در افغانستان مردم از گذشته ها به این سو در ماه مبارک رمضان رواج های خاص دارند که برای افطار و سحر خوراکه های عنعنوی و محلی خود را دوست دارند داشته باشند که بیشتر از غذاهای آردی مثل بولانی و انواع پکوره ها درست می کنند و یا هم به عنوان ثواب با خرما، آب و نمک و یا کدو غذا آماده نموده افطار می کنند. همین قسم مردم روستانشین از محصولات محلیشان افطاریه ساده ولی پر انرژی که مطابق عنعناتشان است تهیه می کنند. مریم باشنده چهاردهی کابل در مورد رسوم افطار از محلی خود می گوید.
رواجی همی بود که مالداری بود، زمیندار بودن، چی پخته میکردن، تشر قرود پخته میکردن، منطقه چهاردهی. باز در دیگاه گلی ماست همراه جواری تیار میکردن، دیگه شیرچای تیار میکردن. میبینم این مارا بسیار خوب نگاه میکنن. چهار بازار دور بود، دوکار نبود، باز همراه او نمک افطار میکردن. ماه رمضان بولانی پخته میکردن، بولانی های تندوری از کچالو، مثلا از گندنه، از سبزی خوش. با چی میکردن؟ با پشه و گوشت قاق همراه برنج دم پخت میکن در تندور میموندن که پس شهر سهری بخیزی میره میخوریم.
گفته میشود مردم کابل در ماه رمضان از بعض خوردنی هایی که به باور آنها سبک بوده و فایده دارد افطاری مینمایند و درست نمودن ترشی و مربا برای افطار و سحری در رمضان از سلیقه های زنها محسوب میشود. خصوصا سابق میان مردم رسم بود که کلچه های خانگی در ماه رمضان تهیه کنند و تمام خوردنی ها به اصطلاح تازه طبخ میگردید. کریمه باشنده مکرورایان سوم در مورد عنعنات افطاری مردم از سابق قصه می کند که زنهای سابق خیلی مشکلات را به خود متقبل می شدند ولی اکنون در تهیه افطار سهولت ها زیاد گردیده است.
سابق مادرها میخواستن سری دیگ پخته میکردن، آتش در میدادن، دیگ میکردن، قورمه، برنج، همه چیز پخته میکردن و همچنان چیزهای شیرین مثل مالیده، مثلا فیرنی، کلچای تندوری اینا پخته میکردن. مگر حال به خانوما بسیار سهولت شده، در افطار مثلا بولونی پخته میکنیم یا سمبوسه، چپلی کباب، آشای مختلف، سوپ، چیزها پخته میشن. سابق ترشی در خانه منداختن، ترشی های رقم رقم و مرباهای مختلف که مربای آلو بخارا بود، از رواش بود، دیگر مرباهای سیب، همه چیز خود خانه پاک سطره درست میکردن. مگر آل خانما همه چیز تیار از بازار خریداری میکنن که مرباهایش به کیفیت قدر خوب نیست، که لذت که سابق داشت مربا ترشی همه چیز پاک. تا خودم قلاقه داشتم زوری میکردم به همشیرای کلان که مرا سری بیدار کنین. حتی که یک شب ما گرفتم دامن، ما در دامن همشیری کلانم پنگ زدم که باش اگه او بیدار شوم من بیدار شوم و سری بخیزیم. و کلانو همچنان یک نور و نمک و برکت در سابق بود نسبت به آله.
خانم شیما باشنده شهر آرای کابل میگوید حتی اطفال نیز در ماه رمضان با گرفتن روزه و سحرخیزی علاقه‌مند بودند و در افطار احساس خوشی و غرور می کردند.
دو تا بچه‌م بود که نمی‌خواستندمشان، به ساری روزه می‌گرفتن. گرمی بود، یک از بازار می‌خواستن، جغل می‌کردن، سر توت می‌ماندن که توت یخ کنه. امرای دوغ می‌خوردن. طفلا دیگه کس خو می‌بود، خو کس که بیدار می‌بود می‌خورد.
قدسیه باشنده بی‌بی مهروی کابل می‌گوید عوام ماه رمضان را به سه بخش تقسیم بندی نموده و نامگذاری نموده که در هر بخش از رمضان کارهای عنعنوی و گروهی را انجام می دادن و اضافه نموده می گوید سابق میان همسایه ها صمیمیت زیاد بود و در هر کار با هم هماهنگی و معاونت داشتند.
در رمضان رواج ما مردم که بود در کابل امیدی روز روزه را دای اول میگن دای گران، دای دومش میگن دای خزان، دای سومش میگن دای پران پران، دای اولش که گران میگن او را مردم دیگه میرن برای خانم مواد آچار و مواد چکنی را و مثال مربا این چیزا را میارن و خانم در خانه که بیکار موندن میشینن و مربا جور میکردن برام سایه‌ام سایه گیروان میکردیم. و در وقت افطاری، در هر افطاری تا می ختم رمضان که هر چیزی که پخته میکردیم در حساب وسانه برای یکی دیگه در افطاری روان میکردیم. در خزانش در حساب کارا دوختن. اول من خودم خیاطی کردن و امسایا شیشتر قصه کرده گب زده چهار تا پنج تا زنها یکی برای بعد ذوق دیگه برشکاری میکردیم، یکی از بعد تجربه یکی دیگه پرسان میکردیم که چه رقم بود دوزیم چه رقم ندوزیم. بسیار به محبت و بسیار به خوبی. و در پران پرانش که کل چیزا میشوشتیم پاک میکردیم، پوش توشک پوش میکردیم، امور چهار سال پنج سال ادامه میداد. یک پرده میخریدیم امور چهار سال پنج سال تا که نمیشدی دیگه نمیگرفتیم. اما حال کس رسم جا تغییر کرده، امسال یک توشک پوش میکنن پردا بند میکنن، در سال آینده دیگه نو میخرن. اگر فرش سممتر یک فرش مثال انداختن، یک فرش سال آینده تبدیل میکنن و فرش میبرن دیگه مندازن و باجت بششتن و پاکاری نیست.
باسم قدسیه میافزاید که در گذشته ها مردها در رمضان نسبت به امروز بی حوصله بودند و به اصطلاح اگر افطاری کم هم پس و پیش میشد بالای خانم های خانه ایراد میگرفتند.
سابق سر زنها بسیار تکلیف بود، افطاری تیار میکردن، مردا بدخوی، مردا در جنگ در غال مغال، کاش که مردا حوصله مند زن آوری باشه. در سر دسترخوان در وقت افطاری که یک زرگه که یک گلاسه و کم بود میبود، چه رقم زن بیچاره بیاب میشد، چه رقم زن توهین میشد. این نمیگفت که زن من بیچاره مشتکای من نگاه میکنه، هم طفلای من حفاظت میکنه، هم سحری افطاری بر من تیار میکنه. ولی حالا مردان نسبتا خوب شدم.
قابل ذکر است که ماه رمضان در اطراف کابل و قرا و قصبات چنین بوده که عموماً مردها به مساجد روزه را افطار می‌کردند و رسم بود از هر خانه مردم خوراک‌های متفاوت را به اندازه توان خود در مسجد می‌بردند و دست جمعی افطار بین مردان صورت می‌گرفت. احمد شاه یکی از شهریان قدیم کابل می‌گوید سالهای قبل برای مردم از طرف دولت نیز در مسجد عیدگاه کابل شام دسترخوان‌ها پهن می‌شد و افطاریه داده می‌شد. همچنان شربت‌های متنوعی در هنگام نمازهای تراویح موجود بود.
از طرف شام غذاهای بسیار مکلف از قبیل پلاو و چلاو و انواع خوراک کباب لوکس تهیه می شد. تقریبا تا حدود 200 نفر از اراکین دولت دعوت شده اشتراک میکرد و تا جایی که معلومات است در حدود 1000 تا 1500 نفر از مردم عوام و معاذر می شدن اونجا می آمدن بدون از اینکه کدام ممانعت باشه. آشپزای بسیار معروف وقت که فعلا استودیوم ورزشی قرار داره اینجا آشپزخانه بود و اینجا غذاهای مکلفت جور میکردن و شربتهای بسیار لذیذ و گوارات تهیه میشد در بین تراویح.
باید یادآور شد که سابق در ماه رمضان هنگام افطار بر علاوه آذان ملا از طرف دولت توپ فیر میشد و مردم با شنیدن آن افطار میکردند. محمد عثمان باشنده گذرگاه کابل در مورد رسم فیر توپ میگوید.
سات رادیوی چیزا نبود، سابق به نام کوی توپ یاد میشد و از اونجا یک توپ فایر میشد، هم توپ چاش بود و هم توپ که شام بود که از طرف شام ماه مبارک رمضان توپ میزد. واسه تمام بچه های خرد ریزه و کلان در بمبای خود، در بمبای بسیار بلند بامبوتی یاد میشد، اونا بالا میشدن و این آواز میکشد که دم که دود که توپ زد بخورین. بازم اگه میدویدن اول میبردن که نشام شده باز غیر از وام آواز میشنویدم اگه روزه خود افطار میکردن.
عذرا باشنده کابل در مورد ماه رمضان که باید تمام ارکان روزه در نظر گرفته شود چنین میگوید.
ماه مبارک رمضان زنا وقت نفل میخواندن، نمازهای اجراق میخواندن که باش روز ما به خوبشی ماه مبارک رمضان تیش شود. خیرات خور گدایگر میامد برش آرد میدادن، میگفتن نامید از پشت دروازه ما نره که خانه ما بی‌برکت میشه. ماه مبارک رمضان روزه میگیری باید دستت خیرات داشته باشد که غیبت کسی را نکنی. یک روزه گرفتن نیست که روزه بگیری، نماز بخوانی، باید از هر چیز پرهیز باشدم. کسی کار زیاد میکنند در ماه مبارک روزه تو چند ثوابش است. تنها نیست، گفتم روزه گرفتن به خود بسیار شرایط دارد.
ناگفته نماند امروزه تا جایی که دیده می شود عدم توان اقتصادی و مصروفیت های روزمره زنها خارج از منزل باعث ساده شدن افطاری ماه رمضان شده است.
برنامه های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی نیز شنیده می توانید. آدرس وبسایت www.azadiradio.com.
شنونده های عزیز، رسیدیم به آخرین لحظات برنامه. هرگاه خواستید نظر و یا پیشنهادتان را با ما شریک بسازید، آدرس پستی برنامه این است: رادیو آزادی، برنامه در امتداد لحظه ها، پست بکس 1471، کابل، افغانستان. به امید موفقیتتان در این برنامه را می‌بندیم. با بقیه برنامه های رادیو آزادی باشید.
Con arroz en garrón, zarapolo, yo, John, pack, yo, patico, jose,
شبه خان بردک المن خور و نگرهار کنه را نزدی قندوز و تخار پرخار و کمپیسا لوگر و دایکندی افغانستان همشه باشی چرا خان
از مزارم تو مهد تاریخ من شاهکارم لالا جا زبان هر دو زبان عاشق جهان هر دو جهان عاشق لالا جان لالا لالا دست و بالا هر دو هسته من دیوالا شیرین میشه شیرین میشه انگور سبری دیوالا قدرت من منشی مایی تو لالا جان یا که با هم وطن بسازم بزور بازوی خود بنازم لالا جان لالا لالا دست کو بالا هر دو هسته من دیوالا شیرین میشه شیرین میشه انگور سیبه دیوالا لالا 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 ل